بیت الله الحرام و اینی که شاید آزادی کل جهان از بردگی هام وقتی که با این بیت انجام میشه، آخرش ظهور در این بیت انجام میشه، این خودش شاید گواهی به همین نکته باشه. این آیاتی رو که داشتیم خدمتون میخوندیم رو ادامه میدیم. فقط این نکته هست که خب ما یه اقتصاد داریم که عرض کردیم این اقتصاد مایه قیام مردمه و اگر کسی چنین اقتصادی نداشته باشه بهش میگن فقیر. فقیر هم اون لطیفه‌ای که شیخ بهایی میگوید که فقیر به معنای کسی نیست که نداره، و ندار نمیگن فقیر، یعنی فاقد. فقیر کسی است که ستون فقرات شکسته، چون که این قدرت بر قیام نداره، این ستون فقرات ملتی که اقتصاد نداره میشکنه. منتها امراته در بحث اینی که تعارض و تزاحمی که پیش بیاد بین اعتقادات و اقتصادیات، اون موقع است که مقدم اعتقادات، مقدم اعتقادیات. یعنی شما مسئله کنار در حقیقت پیغمبر بودن، کنار امیرالمؤمنین بودن و جنگیدن، شما این همراه با محاصره‌های اقتصادی بوده. این قرآن بارها اینو میگه و این معارف دیگه فراوان شده در قرآن که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم. آیا شما گمان میکنید که به بهشت خواهید رفت بدون اینکه اون مصیبت هایی که برای قبلی های شما ایجاد شده ایجاد بشود؟ نه، نمیشه. اون مصیبت ها چی بود؟ مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اینها رو بأسا و ضراء، گرفتاری و رنج و فقر و تهیدستی میره و اینها رو متزلزل میکنه، انقدر تکونشون میده که حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه، تا اینکه مؤمنین و کسایی که با اینها در حقیقت بودن میگن که متا نصر الله، این نصر خدا کوپ است. یعنی تا به این مرحله میره. خب اینجاست که مسئله ای که حالا نمیخوام دیگه سرش خیلی ورود پیدا بکنم، مسئله این که اگر اعتقادیات مقدم بر در حقیقت این اقتصادیات، باز یه ویژگی داره خود کعبه. کعبه در حقیقت یه مرکزی قرار داده شده که هم اعتقادیات رو قراره تأمین بکنه هم اقتصادیات رو. بگم چین چیزی هم باز دوره در کعبه. خب هر چقدر این ماجره کعبه یه مقدار درشت‌تر بشه، اینجا کلن فرهنگ. ببینید ما اگر تو قرآن رو نگاه بکنیم ببینیم تقریبا صفحه کم پیدا میکنید که بحثی اونها انفاق نداشته باشه. انفاق الان نمیدونم، حالا هر اتفاقی که افتاده، انفاق مثل یه امر مستحبیه کلن در فرهنگ ذهنی ما، کلن جز مستحبات محسوب میشه. اینی که میبینید همش مؤمن رو کد دادن به اینی که اینها اهل انفاقن، اهل کمکن، اینا انفاق میکنن و اگه انفاق نمیکنن، اونایی که حتی تحریک به انفاق نمیکنن، تحریک به انفاق نمیکنن، اینا ولا یحاضون علی طعام المسکین، جهنمی هن. نه اینکه خودشون انفاق نمیکنن، تحریک به انفاق نمیکنن. حالا یه جوری شده که به هر جهت این شده جزء مسائل مستحبات ما، دلمون میخواد انفاق میکنیم، دلمون نخواد انفاق نمیکنیم. حالا اینا گیرشو عملا باید به بقیه داد چرا اینجوری شده، چرا قرآن اینجوری گفته، ما اینجوری دریافتیم از قرآن. اگر میبینید که چیزی به نام انفاق وجود داره، انفاق در درجه اول کمک به نظام اسلامیه، کمک به این هویت اسلامی. این در آیات باید برید ببینید، در آیات قرآن. و اصلا پدیده نفاق و منافق میبینید که در همین نقطه شناسایی میشه، که گفتن که دوروبر پیغمبر رو خالی بکنید، اینجوری در بحث سوره مبارکه منافقون اونجا هست که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا، این انفاق نکنید بینها تا اینها دور، یعنی هزینه های نظام رو نپردازید، خودتون به همدیگه کمک نکنید، این جامعه رو سرپا نگه ندارید تا اینکه این جامعه بیر بخوابه کنار پیغمبر. اینجاست که یه جایگاه ویژه باز دور برای حج تعیین میشه. حالا این بحث مفصل انفاق فی سبیل الله که شما در قرآن برید ببینید، مهمترین آیات مربوط به انفاق مثل این منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا که در سوره مبارکه حدید هست، این آیاتش رو نگاه بفرمایید میبینید که آیات مربوط به کمک به نظام اسلامیه. این آیه 60 انفال آیه معروفه، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، همینجا میاد و ما تنفقو فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. این که تمام استعداد خودتون رو بیارید وسط میدان، انفاق اینجا مطرح میشه. هرچی استعداد دارید، هرچی تجهیزات نظامی دارید بیارید وسط، اینجا مشخص میشه. پس اینجا خب یه جهادی اون موقع لازم میاد، یک جهادی لازم میاد که این جهاد است که اگر ملتی بخواد زنده بمونه باید جهاد بکنه. شما باز دوره در همین سوره مبارکه انفال، اینا رو میگم تا جایگاه حجم یه جایگاه رسمی تری پیدا بکنه، در سوره مبارکه انفال در همون جایی که میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و الرسول اذا دعاکم لما یحییکم، شما جواب خدا و رسول بدید وقتی شما رو دعوت میکنه به سمت چیزی که شما رو زنده میکنه. شما اگر همین آیه که آیه 24 انفال رو نگاه بفرمایید، میبینید در سیاق آیات جهاده. یعنی حالا میگن علما مورد مخصص نیست، چون مورد مخصص نیست نماز روزه رو هم میگیره، چیزایی که در حقیقت شما رو زنده میکنه، ولی در اصل این جهاده که داره زنده میکنه. اولین چی؟ یعنی همون جوری که ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، ولکم فی الجهاد حیاتون یا اول الالباب. یعنی جهاد لازمه تا یه امتی، اگه که امتی نخواد به جنگی باید بمیره. این مرگ و حیات امت هاست که باز دوباره در قرآن بحث شده، ولی ما میبینیم که اصلا امت ها رو ما بحث نکردیم که مرگ و حیاتشون رو بحث بکنیم در پدیده های اجتماعی. ما چیزی به نام امت بحث نکردیم. اگر چیزی به نام امت بحث بکنیم، چیزی به نام امام امت باید مطرح باشه، که امت امام لازم داره. اگر ما امت رو بحث بکنیم، ما ببینید ما دو دسته حیات رو تا حالا زیاد مطرح کردیم. یک دسته حیات های مادی اونه که خوب مشخصه، یک دسته حیات سطح بالایی که حیات شهداست، که لا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، این یه دسته، اینا نمردن اینا زندن، خب بقیه هم زندن اینا، ولی معلومه که وقتی میگن نمردن اینا زندن، معلومه زندگیشون یه حد دیگه است. منتها مرتب اینم فردیه، میدونید که قاعده آخرت این است که و کلهم آتیه یوم القیامه فردا، قاعده آخرت فردیه جمعی نیست، یعنی اونجا هر کسی به فردانیت خودش زنده، اونجا دیگه اکیپ تشکیل نمیدن، اونجا امتی تشکیل نمیدن. به خاطر ولی وقتی که بحث امت ها میشه در قرآن که میگه ما اصلا امت داریم، امت یه حیات و مماتی داره چه و اینها، اگر امتی بخواد باشه امام لازم داره. امت ها اون موقع حیات و ممات مستقل دارن. امت، امت با جهاد حیاتش تأمین میشه. امت، و اگر امت بخواد باشه باید امام داشته باشه. باز اینجا نقطه کعبه میبینید یک نقطه دقیقت خاصیه که حالا عرض میکنیم در آیات سوره مبارکه حج چه تفسیری بر این ثم الیقضوا تفثهم خدا ائمه کردن. برسیم به همونجا. خب این خانه بیت الله الحرام رو داشتیم دقیقا توضیح میدونیم که کمی هم توضیح میدونیم، کمی هم یه ارادتی به امام مجتبی عرض بکنیم. خب تاریخ این امام خیلی تاریخ مغفولی هم هست. خب در ابتدا، خب این قرآن که میگه اول بیت وضع للناس، این اولین خانه ایست که وضع للناس، که ما عرض کردیم این خانه خانه حقیقیه چون که دارای خزائنه. اینو یادتون اگه باشه، از چون که ما هر مرکب اعتباری که خزینه نداره، که باید شی موجود باشه تا خزینه داشته باشه. موجود بخواد باید باشه، واحد باید باشه، واحد حقیقی باید باشه تا خزینه داشته باشه. و اگر، یعنی شما اینجوری نیست که شما الان ورزید یه دونه خونه بسازید بگید ام من شین الا عندنا خزائنه، که پس این خونه در مثلا خزینه های چیز این خونه وجود داشته، که اینا مرکبای اعتباری، اینا حقیقت نداره. ولی ماجرای خانه خدا اینجوری هست که گفتن چرا کعبه است؟ گفتن به خاطر اینکه بیت المعمور چارگوشه. گفتن چرا بیت المعمور چارگوشه؟ گفتن چون عرش چارگوشه. چرا عرش چارگوشه؟ به خاطر اینکه کلمات التي بني عليه الاسلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، چون تسبیحات اربعه است. تسبیحات اربعه است که اون محتوای اصلی اسلامه. وقتی میریزه تو در حقیقت زمین، اون تسبیحات اربعه میریزه تو زمین، تبدیل به یک خانه میشه. به این توجه بفرمایید و باز به این نکته توجه بفرمایید که این خانه فقط در طول تاریخ یه نفر توش به دنیا اومده. اینا نکته عجیبی اصلا که متولد از این خانه توحید در حقیقت یه چیزی بوده که از این خانه متولد شده، و اونم مظهر ولایت بوده که از این خانه مظهر توحید متولد شده، و خود رفتن تو این خانه زاییدن هم یه چیز عجیبی بوده. اینا رو میگم تا آیات. خب بعد این که میدونی که خب با این خانه با حضرت ابراهیم، اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، که سوره بقره این قسمتشو خوندیم فکر میکنم، درسته؟ یادم نیست که خوندیم یا نخوندیم، که اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، این قاعدهای این خانه رو میاره بالا. معلوم این خانه بوده، اول بیت وضع للناس، این خانه، این قاعدهای این خانه میاد بالا. و این چیزی که در سوره مبارکه بقره گفته میشه اینه، بیارین اذ قال ابراهیم، آیه 126 بقره، اذ قال ابراهیم، ابراهیم اون آیات 125 شو، اذ جعلنا البيت مثابة للناس، نه برای مؤمنین، نه اونی که فخر رازی بگه ناس و هر جا بگن به مردم خودشون میگن پس این مردم مکه است. چه حرفی مگه خدا حجازیه مگه که به ناس، یعنی این حرف های عجیب فخر رازیه که ناس و هر جا بگن مردم، مثلا ما اینجا میگیم مردم یعنی مردم ایران، منظورمون یه مردم دنیا، منظورمون نیه. خب این درسته، ولی مگه خدا حجازیه که وقتی میخواد بگه اذ جعلنا البيت مثابتا للناس، منظورشون هم منطقه حجاز باشه که میادگاه اونا باشه. این میادگاه بشره، یعنی بشر اگه یک نقطه‌ای بخواد درش میاد بکنه باید رو نقطه کعبه میاد کنه. اذ جعلنا البيت مثابتا للناس، یک و امنن و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. تا ادامه بعد، و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدن آمنن. اون هنگامی که ابراهیم گفت رب اجعل این خانه رو قرار بده بلدن آمنن، یعنی هنوز بلد نشده اینجا، شهر نشده، خب ورزق اینا هم اینا یعنی هم بکنه شهر، چون که شهر نیست اینجا، اینجا به روی خدا نمیاره، بعدن که اینجا شهر شده یه خدای ما قبلا این کاری کردیم، اینجا به روی خدا نمیاره. تو سوره ابراهیم به روی خدا میاره که خدا با چه امتحانی او رو چلاند، یعنی با اون، حالا تو سوره ابراهیم میبینیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. کسای مؤمنین و اینا رو از ثمرات بهره مند کن. قال و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصير. کسی که کفر بورزه من اون رو مدت کمی در حقیقت بهرمند میکنم، ثم اضطر روح الى عذاب النار و بئس المصير، مدت کمی همین دنیاست دیگه. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. حالا که این خونه شده این خونه و ارنا مناسکنا، این خونه وقتی قرار میادگاه بشر باشه این باید مناسکش رو و روشش رو و قاعده زندگی کردنه، چه این مناسکش رو خدا باید بده. ببینید دارد اینجا معلومه که باید مناسک داشته باشی همچی دیگه، یعنی از قبل معلومه که اینجا مناسک داره. اگر بخواد اینجا بشر اینجا شروع کنه میعاد کنه با هم دیگه و بشه قبله بشریت، اگه بخواد اینجوری باشه خود باید یه مناسکی داره، روابط اجتماعی میخواد اینجا، چیکار باید بکنن تو اینجا؟ جا ارنا مناسکنا، یه مناسک ما رو به ما نشون بده، توب علینا. و بعد یه دعایی هست که دعا برای پیغمبره که رسولا منهم یتلو علیهم آیاته که و یعلم الکتاب الحکیم و یزکیه من که انت العزیز الحکیم. بیایید سوره مبارکه ابراهیم، در سوره ابراهیم دارد که آیه 35، این بعد از این که خلاصه میذاره اونجا و میره، انوچر میذاره و میره و این امتحان عجیبه خدا را، آقای میگه گامی تشریف بیارن جلو. الحمدلله خیلی تشریف بردید جلو. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، یعنی اینجا وقتی رفته و برگشته دیگه اینجا هذا بلدا آمنا نیست، چون اینجا دیگه شهر شده، دیگه از خوشی بلدی شده، حالا دیگه هاذا البلد آمنه. حالا این بلد رو اول گفت هاذا بلدن آمنن، حالا میگه این بلد رو که بلد شد اینجا هاذا البلد آمنن و جنبنی و بنیان نعبد الاصنام، من و فرزندانم رو در حقیقت برکنار بداره این که بت بپرستیم. رب انهن اضلن کثیرا من الناس، این بت ها کثیری از مردم رو گمراه کردن، فمن تبعنی فانه منی، هر کسی که از من تبعیت بکنه این فانه منی، اصلا این مقام منا اهل البیت، منا اهل البیت که میگم مال همین چیزاست، یعنی رمزش هم تبعیته، یعنی کی تبعیت بکنه منا اهل البیت. ما همونجوری راجع سلمان فقط نداریم که، راجع خیلی هم تو روایت داریم که منا اهل البیت. بعدش هم یه چیزی که پروندهش مختومه اعلام نکردن که هر کسی تبعیت بکنه این میشه منا اهل البیت. فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، که این هم باز لطف چیه، لطف دعا کردنه در حق عاصیانه، اونجوری که فمن تبعنی فانه، خدا هر کی گناه که پدرشو در بیار، اینجوری نیست. ومن عصانی فانک غفور الرحیم، هر کی اسیان میکنه و اسیان کرد منو اینا، خدا ببخشش، خدا بیامرزش، خدا هدایتش کن. ربنا انی اسکنت من ذریتی، من گذاشتم این ذریتمو به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، به یه وادی نلم یزرع، به یه وادی غیر ذی زرع. غیر زیزر مثل اون چیزی که در ابتدای سوره کهف اومده، قرآنن غیر زی اوجن. خب این که غیر زی اوج فرق داره با غیر موج. غیر موج یعنی چیزی کج نیست، میتونی کجش بکنید ولی کج نیست. غیر زی اوج یعنی که اصلا نمی، اصلا قدرت بر کج کردن نداره، این قابلیت کج شدن نداره. این مثل همین غیر زیزر، غیر زیزر یه زمینی مواد و بایر و فلان اینا رو خواهی میشه کاشتش، حالا نکاشتنش، این اصلا نمیشه توش چیز کاشت. خدا من بچم و اسکن تون ذریتی به وادن غیر زیزر هن انده بیت کل محرم، خدا من ربنا لیقیم الصلاة، برای این که اقامه بکنن نماز رو، فجعل افئدتا من الناس، باز این دلهای مردم رو، دلهای همه مردم رو به این سمت متوجه کن که اینجا بشه مثابتا للناس. ما باید رو جایگاه کعبه خیلی مانور بدیم، جایگاه کعبه به عنوان میادگاه بشریت باید کاملا احیاء بشه این قضیه. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، با تمام مناسکش تهوی الیهم، ورزق ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. و بعدش تا ادامه، اون موقع میایید که در سوره مبارکه حج، در سوره مبارکه حج ببینید این چی بوده که مثلا امام مجتبی که به یه نقلی شهادت بزرگوار هست، امام مجتبی بارها و بارها پیاده میرفتن حج، همه بارها می رفتن حج. متاسفانه یه مقداری داره بحث حج رو تبدیل میکنه به این که چرا نمیدونم پول بدیم بریزه تو این شیکم این نمیدونم چیزی ها، و مثلا داریم با این زاویه نگاه میکنیم. کعبه همیشه در حقیقت در طول تاریخ آدم های بی خود متولیش بودن، الا برهای بسیار کوتاهی. و یعنی اینی که اونجا رو در حقیقت بایکوت کردن مثلا کعبه به نوعی، اینی که این همه بحث عمره رفتن، چه رفتن چه رفتن، البته طبیعتا با اون تمام مناسکش امت اسلامی رو کنار هم دیگه جمع کردن. ببینید که همین الانش اینا به شدت متمایلن که، یعنی هر سنگ اندازی که بگید دارن میکنن که ایرانی ها نرن مکه. میدونید که با چنگ و دندون نگه داشتن دارن میرن مکه. این مال همون درانت آغاز که بحث اینی که امت اسلامی باید بره اونجا، باید اونجا تشکیل بشه با تمام. اگر اون موقع جایگاه فرهنگ حج درست تبیین میشد، تبدیل نمیشد به یک عبادت فردی که طرف بلند شه بره اونجا دور یه چیزی بشن یه چیزی سعی میزنه بلند شه بیاد. این نبود که اونجا میادگاهه. میادگاه دقیقا یعنی همون جایی که شما عبادتت فردی نیست، اونجا کنگره عظیم حجه. اینجوریه، یعنی شما به عنوان میادگاه باید اونجا رو محسوب بکنید. میادگاه بشر جاییست که افعده و دل تمام بشریت باید به اونجا منعطف بشه، باید دل بشر به اون سمت منعطف بشه. اون موقع است که این در این آیه 26 ببینید، باید بوعنا لابراهیم مکان البیت. ما اون جای خانه خدا مکان البیت رو اونجا آماده کردیم. بوعنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیئا و طهر بیتیه للطائفین و القائمین و رکع السجود، که در سوره مبارکه بقره نمونه این بود. این خانه من رو برای طواف کنندگان و فلان اینها اینا طاهر کن. ببینید و اذن فی ناسب الحج، های اینا باید یه کاری کرد آخر با این حرفا. این خونه خونه بشره، این در حقیقت مناسکش مناسک بشره، میادگاهش میادگاه بشره، پس باید احیا بشه این به عنوان میادگاه بشر. یعنی بشر بلند شه توجهش دقیق بده به خانه خدا. بعد و اذن فی ناسب الحج، بعد صدا بزن در کل جهان، صدا بزن که اعلام کن، داد بزن. یعنی اذن یعنی فریاد بکش، یعنی اعلام کن و اذن فی ناسب الحج که اینا بلند شن بیان حج. یأتوک رجالا و علا کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. اینها بیان به سمت تو و اذن فی ناسب الحج. یأتو فرمایید یأتو که اینش مهمه، اینش هست که این اگر میادگاه بشره اینجا امام لازم داره، امت امام لازم داره، نه اینکه برن خانه خدا. کی گفته برن خانه خدا؟ در این میادگاهی به نام میادگاه بشر بیان پیش امام. یأتو که تو صاحب خانه ای اینجا، میرن خانه که نمیرن خانه رو، در دیوار خانه رو ببینن. شما الان میرید خونه ای کسی مهمونی، نمیرید که میگیم میریم خونه فلانی، ولی نمیریم خونه ای کسی که. حالا اگه میریم که اون رو ببینیم، این مگه خانه خدا نیست؟ مثلا وقتی میام خانه شما، خانه شما میان که کیو ببینن؟ شما رو ببینن دیگه، درسته؟ اگه میرن مگه قرار نیست خدا رو ببینن؟ خب اینجا باید ولی خدا رو ببینن، صاحب این خانه ولی خداست، محور هم ولی خداست. اون موقع برای همین است که گفتن تمام الحج لقاء الامام. اتمام حج به این است که شما بری آخر امام رو ببینی، شما بری امام رو ببینی، دور امام جمع بشی. برای همین است که هم به جهت سیاسی میدونید که ائمه در حصرهایی که بودن اینها چیز میکردن، چون که مکه دیگه منطقه ممنوع است، برای حصر و این چیزا. اونجا امنیت مطلقه. میگن که به شدت متمایل بودن برن حج به خاطر همینه، به خاطر اینکه میرفتن در یک میادگاهی که در یک امنیتی دور اینا حلقه میزدن، سوال میکردن، میپرسن چی وضعیت جهان اسلام چه خبر، چیکار ما وظیفمون چیه، چیکار باید بکنیم. اینه که میرفتن حج میگفتن تمام الحج لقاء الامام. پس وعذن فی الناس بالحج یأتو کرجالن، هر جوری که بگید باید بلنشن بیان. اینجا میادگاه بشره، پیاده باید بیان، پیاده بیان. و علا کل دامرن، و هر شطور فکستنی هم خواستن بیان باید بلنشن بیان اینجا. نه از راه و فران، از هر کوره رای هر راهی رو بستن، یأتو یأتین من کل فج عمیق، از این دره های عمیق باید بلنشن بیان اینجا. شوخی نیست، یا میادگاه بشره، باید بیان پیش تو لیشهدو منافع لهم، بیان تا اینکه منافع خودشون رو در اونجا مشاهده بکنن. اینا این مکه احیا خواهد شد انشالله در زمان ظهور، انشالله باشیم و ببینیم، ولی اگه نباشیم ندیدیم، یک تقصیر خودمونه که ندیدیم، دو اینی که شالله فخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت دایی فی الحاضر و البادی. اونجا بریم ببینیم که در حقیقت این خانه بشر چیز شد، قبلگاه بشریت اینجا احیا شد و با تمام لیشهد و منافع. بعد اونجا هم آیاتش داشتیم تو سوره سواء العاکف و فیه و الباد، اونجا عاکف و بیابونی و درون و بیرون یکیه تو اونجا، سوا انلا اون خونه کسی نیست اصلا اونجا. حالا درسته توی سری از احکامش، حالا حج قران و افراد داریم و حج تمتع داریم و چه و اینها تفاوت در حج ها که طرف مقیم باشه یا چه، ولی اون خونه خونه کسی نیست که سوا انلا عاکف و فیه ول باد. لیشهد و منافع لهم و یذ، تا اینکه مردم منافع خودشونو مشاهده بکنن، یعنی بخوام منافع خودشونو مشاهده کنن باید بیان از در و دیوار بریزن بیان حج. لیشهد و منافع لهم و یذ کر اسم الله فی ایام معلومات علا ما رزقهم من بهیمت الانعام، که اون موقع میبینید که این بحث ذبح رو که بعدن هم میگه که اینها به خاطر این است که باید به فقرا رسید. اگر انفاق آقا در فرهنگ دینی ما احیا بشه، اقتصاد ما هر جوری میخواد باشه، توش بانک ربوی باشه، غیر ربوی باشه، اینجوری باشه اونجوری، یعنی گیر بسیاری از مسائل ما اینه که انفاق جزو مستحباته. الان انفاق کردن جزو مستحبات عجیب نیست؟ شما تو قرآن ببینید، ببینید انفاق کردن جز مستحباته، خدایی انفاق جز مستحباته که همش کنار نماز اومده، جز مستحبات شده الان. بعد میگن انفاق های واجبی شده مثل خمس و زکات فلا اینا، اونا مثلا جز انفاق های واجبه. این فرهنگ انفاق را میافتاد، کسی مگه میخورد زمین؟ تو همین مؤمنی، تو همین بابا، تو همین جامعه تهرانش، اگه فرهنگ انفاق دور مگه کسی میخوره زمین؟ اینی که ما داریم که ما جاء فقیرون الا ما متعبی، ان الله جعل ارزاق الفقرا فی اقوات اقوات الفقرا فی ارزاق الاغنیای، هم چی چیزی در نهج البلاغه، خدا ارزاق فقرا گذاشته تو اقوات اغنیا. خدا اینجوریه، خواسته این پیوندان برقرار باشه. بعد گفته فما جا فقیر الا ما متعبه غنی، فقیر گرسنه نمونه من که غنی داره شکم بارگی میکنه، او سهمه. خدا به هر دلیلی که در دلیل توجیه شده ایم داره سهم این فقیر رو گذاشته تو کاسه غنی، پول اینو پول فقیر رو گذاشته داده به غنی. چجوری دیگه باید روایت آیات بگن اینو که پول اینا دادن تو کاسه تو تو باید اینو بدی، اگر این گرسنه موند به خاطر اینکه تو فرشته پول نگه داشتی. این همون لطیفه قرآنی است که گفتم علامه طباطبایی در انتهای در حقیقت در انتهای اون سوره مبارکه آل عمران که اگر کسی خواست بدونه لمه سمیه علامه علامه، بره اون 30-40 صفحه رو بخونه که 15 مطلب المرابطه بین المجتمع الانسانی، که ببینه که چجور میشه که انقدر دیدهای کلان پیدا میکنه این نفر تو دین مستند و آیات قرآن. یکی از اون مطالبش اینه، همه مال مال همه جامعه است، مثل خون میونه مال بدن. پول مال کسی نیست که، این پول مال شما نیست که، اینا مجاز نیست که تو هم مال الله الذی آتاکم، از مال خدا ورد بده، این مجاز نیست که. همه پول مال همه مرد جامعه است، هیچ عضوی حق نداره نه پول دور بریزه بگه خون من میخوام دور بریزم، خون دست مال خودم دیگه میخوام بریزم دور، میخوام اسراف کنم، خون دست خودم میخوام نیگر دارم، اصلا خونا رو میخوام نیگر دارم. خون مال تو نیست که، خون مال بدنه. اگه این حرفا درست پخته میشد و جز استحسانیات تلقی نمیشد، که تا این بحثا میشه میگن اینا استحسانیاته، مثلا این ضابطه مند نیست، ضابطه نداره، این حرفا استحسانیاته، تو حق نداری پول دور بریزی، مثل خونه، حق نداری پول نگهداری، مثل خونه تو بدنه. این اگه این فرهنگ انفاق اینطوری درست میشد، ما میرسیدیم به حالا یکی از نقاطی که باز دوباره تو حج هست همین است که الا ما رزق من بهیمت الانعام، این اون چیزایی که خدا بهیمه انعام این چهار پایان اینها رو خلاصه رزق اونها کرده، اینا نام خدا رو در روزهای معین در حقیقتی هم برای قربانیه، و این بهیمت الانعام این چهار پایان زبان بسته اینا بهمن که خدا به اونها عطا کرده و به اونها رزق داده، ببرن به اوشن فکلو منها، پس بخورید و اطعم الباعث الفقیر، بخور و بده به خلاصه توهیدست فقیر، که این بحث خلاصه به این آدم ندار یه جا دیگه تا همین جا هست که فکلو منها و اطعم القانع والمعتر، قانع والمعتر، چه کسی بگه ابراز بکنه چه ابراز نکنه به توهیدستیش، باید شناسایی کرد اینا رو بهشون داد. بعدش میگه ثم لیقضوا تفثهم، بعد که این خلاصه با اعمال چیز از این کارهای بهیمت الانعام جون ثم لیقضوا تفثهم، بعد این چرک و آلودگی های خودش از خودش بزداید. معلومه که در اونجا این مناسک همراه بوده با این که بوگن بگیری، باید بوگن بگیری، باید خلاصه اینجوری که نمیشه هی بری حمومو بیای فلان، میخوای با این امت بوگندو و عرقو بخوای ارتباط برقرار بکنی، اینجا خودش جز مانورش جزش اینا هست. ثم لیقضوا، بعد روایات زیلین گفتن ثم لیقضوا تفثهم یعنی چی؟ یعنی امام رو بری ببینی، چون که اون چرک و آلودگی ها اگه بخواد زدوده بشه با دیدن امام زدوده میشه. زیل ثم لیقضوا تفثهم که گرفتن به خلاصه حلق و تقصیر و فلان اینها، گفتن تفسیر بطونی همین آیه این است که شما بری امام ببینی، بری ملاقات با امام بکنی، اون موقع برای همین است که ولیوفو نذورهم که بقیه یعنی دیگه ایفای نذر بکند، اونجا ایفای نذر بکنه و نذرشو برآورده بکنه، اونجا که حالا گیر کردن خب یعنی چه حالا نظرش برای چه نظری مثلا باید اینجا برآورده بکنه و ایفا بکنه نظر اینجا شاید در اون تفسیر بوتونی مقداری راحت تر باشه و اونی که پیمانهای همون معاهده های الهی رو حالا انجام بده. معاهده‌ای که امت با امام داره، این ابتدای سوره مبارکه معاهده که داشتیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این عقود خودتون رو بهش وفا کنید. این درسته به قول آقای میگن جمع محلای به الف لامه، مفید عموم هست، عقود همه عقود رو میگیره، ولی در درجه اول همین عقدیه که تو سوره معاهده است دیگه، عقد امت با امامه. این اوفوا بالعقود، به این عقود پایبند باشید. یعنی در درجه اول از سیاق که نمیشه جدا کرد که شما در سیاق خودش باید معنا بده، بعد شما حالا از سیاق به با مثلا این عضوی که تازه میخواید جدا بکنید، مثلا قلبو که میخوان جدا بکنن با تمام رگای ارتباطیشو در نظر بگیرن جدا کنن، همجوری نیست چاقون زد دور 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 بر کنن خلاصه قلبو، اینجوری با تمام رگای ارتباطی وقتی میخوان جدا بکنن یه چیزی از دست نره، چیزی اضافه نشه بی خودی. این اوفو بالعقود حالا جمع الف لام دار اصطلاحاً جمع محلای و الف لام، این بقیه عقود رو هم میگیره، ولی اصلش عقد امام با امت و امت با امام که به این عقود خودتون پایبند. برای همین درست یک دعای بعدش همین است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی فلان اینا ثم الیقظوا طفتهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. اون موقع اگه دور این امام جمع شید و اینها، اینا طواف بکنید بالبیت العتیق، ولیطوفوا بالبیت العتیق، این طواف بکنید در این خانه‌ای که حالا وقتی که شما امام دیدید شده خانه آزادی، خانه آزادی بشر. من نمیخوام بگم این برداشت فقهی اشتباس یا چه و چه، نه اونا سر جای خودش که حالا این توافی که بعد از تففهم فلان اینا هست، توافه چی میگم؟ تواف النساء فلان اینا، ولی آیه فقط تو فضای، اصلا آیه تو فضای بحث فقهی نیست که این آیه، یعنی آیات قرآن این تحمل و ظرفیت رو دارن که در چند لایه خودشون رو مطرح کنن، یعنی هم برداشت فقهی میشه، حالا همونی که بود بیت الله الحرام حالا میشه بیت عتیق، میشه خانه آزادی. وقتی شما امام ملاقات کردی اینجا رو اون میادگاه تلقی کرد و و و این شد خانه آزادی. ثم ولیت، حالا دور این خانه بگرد، ولیت طوفو، باید بگردن دور خانه آزادی. اینها در حقیقت هیچ تفسیر بوتونی هم نیست، اینا مثلا این که داریم خروج از همون اون ثم الیقظوا طفتهم هم انشالله حالا جلسه بعد که تعطیل رو میگم، این مصححات قرآنی، این که اون امامه که بابت پاکی میشه، پاکی جامعی واسطه امام تأمین میشه. این رو باید ببینیم با مصححات قرآنیش تا باشه دیگه قسمت بعدیش بعدن یک صلواتی بر حضرت بفرمایید. عرض به خدمتتون که در مورد امام مجتبی علیه السلام که شاید به درد این روزگاران ما هم بخوره، به عنوان یک پند تاریخی مطرح باشه، من اگه بخوام مطلعی بگم، خب شما باید یه خورده برگردید عقب، یعنی به عبارتی برگردید ببینید که اون چیزی که امام مجتبی رو زمینگیر کرد خب چه نکته‌ای بود. بعد ایشان بازی بدون مهره‌ای که کرد چه بازی کرد، بازی‌های بدون مهره. ببینید زمان امیرالمومنین، آخه بعضیا میگن خب صلح صلحه، صلح ایشون هم صلح کرد، صلح حدیبیه هم صلحه، اینا رو به جهت تاریخی حرف بدیه. صلح ما مثلا با صلح حدیبیه خیلی فرق داره. صلح حدیبیه صلحی است در اوج، یعنی روی شیبه به سمت بالاست. اینا بعد از احزاب که دمارشون در اومده بود دیگه فهمیدن که با اسلام در شبه جزیره نمیشه کاری کرد، اینا دیگه عملا فهمیدن که قافیه رو باختن، فقط مونده بود یه حیثیت برای اینا که حالا بالاخره ما کلیدداری کعبه ای، ما فلانی، ما بیساریم اینها، که یک احتیاج به یک صلح بود فقط، یعنی به رسمیت شناختن بود. چون که وقتی پای میز مذاکره رفتید یعنی شما به رسمی شدید، که همین حیثیت از دست بره و با همون صلح هم حیثیت اینا از دست رفت و همون صلح حدیبیه همونی شد که شد انا فتحنا لک فتحا مبینا، اون صلح شد فتح مبین. برای همین بود که هرچی قالتاق بود فهمید که اصلا دیگه باید رفت. این که یدخلن فی دین الله افواجا فلان، از همون فتح مکه نبود که دو سال بعد بود، از همون صلح حدیبیه بود. برای همین است که در فاصله صلح حدیبیه تا فتح مکه لشکر اسلام از 3000 نفر شد 10000 نفر، چون همه فهمیدن دیگه باید برن اینور، اصلا دیگه باید اینوریه. این یک صلحی بود در اوج. اینو مقایسه نکنید با صلح حدیبیه، با صلح امام حسن. صلح امام حسن یه صلحی بود در حضیض ذلت. خب چی بود؟ بعد از یک دوره اقتدار اسلامی که به جهت سیاسی دوره اقتداری که در خلفای سگانه اتفاق افتاد، کاری رسید دست امیرالمومنین. خب امیرالمومنین حکومت عدل علوی همراه شد با سه جنگ داخلی. تا حالا جنگ داخلی نبود، جنگ با کفار بود، جنگ با کفاری بود که غنیمت هم داشت تازه. حالا باید کنار علی در رکاب علی می جنگیدن بدون غنیمت. با کی؟ با فک فامیل خودشون. شما جدی ملاحظه بفرمایید، جنگ اول جمله که جنگ کوفه است با بصره تقریبا، اینا باز فک فامیل هم دیگن. بعدش هم یه جنگ میکنه با معاویه در طرفهای شام، در اونجا می جنگه که جنگی سی از نقاط انتهای تبدیل می شود جنگی بی دستاورد که خودش مقدمه برای فتنه‌های بعدیه در ماجرای اون حکمیت. می دونید که رفتن اونجا یه تاخت دیگه مونده بود کار تموم بشه، با یه تاخت دیگه کار تموم بشه هیچی، تبدیل میشه جریان به حکمیت. یعنی تو اوج نقطه‌ای که قرار بود پیروز بشن تبدیل میشه به حکمیت. ببینید مردم اگه تو اوجها حتی ول بکنن اینجوری نیست که دیگه خودش با سرعت خوش میره، تبدیل شد به قضیه حکمیت. برشتن دست از پا ترازتر بلند شدن اومدن تو مملکت. اینا همه در عرض 4 سال و 9 ماه داره اتفاق میفته، همه این پدیده. بعدش هم اومدن و یه جنگ دیگه کردن، جنگ خونین شد این جنگ، جنگ کوفه با کوفه با سرشناس‌های کوفه، با سرشناس‌های کوفه جنگیدن دیگه. سر چی؟ سر اینی که تو چرا حکمیت قبول کردی. ببینید فتنه وقتی شروع میشه پیچیده هم میشه. حالا خودتون حکمیت رو راه انداختید، بعدش ما رو خیرخیره ما رو گذاشتی رو خیرخیره، ما رو گفتید حکمیت شده حکمیت، باز دوباره فتنه جدید. چرا حکمیت؟ لا حکم الا لله. کی؟ توسط صاحب چهره های کوفه تبدیل شد به جنگ کوفه با کوفه، جنگ خونی که امیرالمومنین خیلی از اینا کشت. حالا در جایی رسیده که مملکت اسلامی در برهه‌ای رسیده که اینایی که میگن حکومت علی نما فلان، حکومت علی خدایی، اگه ما تو حکومت علی بودیم معلوم میشد که وضعیت چی بود. این عمق بی اطلاعی ما از تاریخه. در نهج البلاغه دارد که امیرالمومنین اللهم انی مللتهم و مللونی و سئمتهم و سئمونی، خدای من از اینا خسته شدم، خدای اینا هم از من خسته شدن، خدای من اینا رو، اینا منو داغون کردن، خدای منم اینا رو داغون کردم. اللهم مس قلوبم، خدا دل اینا رو آب کن، دل منو آب کرده. خب در این نقطه سقوط، در این حالت و این وضعیت، امیرالمومنین داره حکومت تحویل امام حسن میده. مال چی؟ مال این که خب یه عده نبودن تو رکاب علی بجنگن، تو رکاب علی تا پای همه چی، تا گاو و ماهیش وایسن، چون که در حقیقت این عنصر جهاد و تا پای هر چی وایسادن جز چیزیه که وعده‌های مکرر در مکرر قرآنه، چون خود باش پای همه چیش وایسی و خسته شده بودن. شما نگاه بفرمایید، یک خطبه ای هست امام مجتبی میخونند قرا، چون امام مجتبی میخواد بجنگه، حتی حقوق میدونی که حقوق نظامیار میبره بالا همون اول، چون اینا غنیمت نمیتونن بگیرن، جنگ ها جنگ های بی غنیمته دیگه، حقوق نظامیار میبره بالا، میبره طرف نخیله باز دوره، طرف مردوها. بعد یه خطبه قرار میخونه که چنان در فواید جنگ و مقاومت فلان اینا، بعد آخرش فریاد میزنه امام مجتبی که شما مرگ با عزت رو میخواد یا زندگی با ذلت؟ دارد فناداه القوم من کل جانب، البقیه البقیه، زندگی با ذلت. بابا ما خسته شدیم، کی باید ببینیم؟ خسته شدیم دیگه. امام مجتبیش وقتی اونجوری میگه همه البقیه البقیه. خب تفاوت ها چیه؟ شما اولا جایگاه امیرالمومنین و امام مجتبی نداره، یه حرف جدی است که باید بهش توجه کرد. شما اگر مادران برای کودکان بخوان لالایی بخونن، باید وصف قهرمانی های علی رو در گوش اینها زمزمه بکنن. بر علی کسی مقدم نیست کلن در اسلام جز خود پیغمبر، و اون موقع اون کسیست که جای پیغمبر خوابیده، نمیدونم چه کرده، در بدر 70 نفر از سپاه دشمن کشته شده، در لیستش اومده در کتاب تاریخ 35 نفرشون علی کشته، در احد 9 پرچمدار با هم دیگه هم قسم شدن که پرچم نخور زمین، 9 تاشو علی زده دیگه، کسی جرئت نمیکرد پرچم رو برداره دیگه. در خندق و کف الله المؤمن القتال و ضربت علی یوم الخندق افضل، این مدال رو سینه علیه، در خیبر کنه چیه؟ بلاسی پدیده رویاییه برای عرب ها، برای همه جهانیان این پدیده یه رویاست خودش. کنار این کم میارن، کنار این کم میارن. امام مجتبی درست است که بالاخره پیغمبر زمین چینی هایی کرده برای امام مجتبی و امام حسین علیه السلام، که اینها رو خب دیدیدم در تاریخ که در شرکت در بیعت رضوان، میدونی که تو همون حدیبیه یه بیعتی شکل میگیره روی شایعی که نماینده پیغمبر که رفته مکه کشتن، یه بیعتی شکل میگیره، بیعت رضوان تو همین سوره مبارکه فتح اومده که تحت شجره اینا نشستن بیعت کردن که تا پای جان برن. این دو تا بچه هم در اون بیعت رضوان شرکت دارن، و اون امام حسن و امام حسین علیه السلام. در نامه‌ای که پیغمبر به سقیف می‌نویسه، دو تا بچه پای نامه رو امضا می‌کنن به اون امام حسن و امام حسین. در جریان مباهله که طرف دعوا داره، ند و ابناء انا و ابناکم، یه طرف دعوا امام حسن و حسینن، اینانش طرف دعوان اینا. اینا همش فضائلیست که بر اینا امامانن، سید و شباب اهل جنن، امامانن قام و اوقعدا، که اینا کدای پیغمبره که معلومه که دارن یه کدی رو مشخص میکنن که معلومه یکیشون قام و یکیشون قعدا. با این که این زمین چینی ها وجود داره، ولی خب این شخصیت، شخصیت امام مجتبی چرا؟ ببینید ما تا مبحث خود امامت جا نیفته با شخصیت ها میریم این ور و میریم اون ور. یعنی قدرت شخصیت ها در توده های مختلفی میبینید. یه کسایی چنان گره خورده بودن به امام خمینی، یا وقتی که شخصیت عوض میشه میبینید که نمیتونه. همین الان میریم که داشته باشیم که بعضی حتی اینو دارن تئوریک میکنن که ما چون بعد از آقا کسی رو نداریم، ظهور در زمان آغاست. چه حرفیه؟ این چه حرف باطلیه؟ به یه اندیشه گره خورده به این نفر. کسایی که اندیشه هاشونو گره میزنن به نفر، باعث میشود وقتی که یوهوی میبینید که از اون شخصیت رویاییه امام علی فاصله میگیرن، میبینید نموندن کنار امام حسن. اینا درسه. حتی یه عده آدم از شجعان اون موقع و سرداران لشکر علی مثل حجر ابن عدی و اینا، بعضی کلا حرف گوش کنه بدن دعوا میخورن انگار. السلام علیک یا مذل المؤمنین رو فهم میکنین شعار کی درست کرد؟ حجر ابن عدی. برای چی سوال کردی؟ حجر ابن عدی از سرداران علی این شعار رو این درست کرد. بعدش هم با زیاد ابن ابیه که تو تاریخ عجیب چیزاییه. شما نیام کنید امیر المومنین در نهج البلاغه هست که این ابن عباس رو، عبدالله ابن عباس، یعنی ابن عباس معروف رو که میذارن منطقه حدود که میذارن عامل خودشون، اونجا اومده در چیز در نهج البلاغه که بصره است و فلات اطرافش، کرمان است و فلات اطرافش، شیراز و فلات اطرافش، اهواز و فلات اطرافش، میذارنش رئیس مملکت ابن عباس. اینم معاون اول خودش در بصره میذاره زیاد ابن ابی. حالا حکومت که عوض میشه، زیاد ابن ابی میشه عامل معاویه تو کوفه. حالا این نفوذی بوده تو. بعد ببینید که نامه های چیز کتب الا زیاد ابن ابی، کتب الا زیاد ابن ابی تو نهج البلاغه. یعنی یه زیاد ابن ابی تو حکومت امیرالمؤمنین هست که تا حکومت برمیگرده این عامل معاویه است حالا تو کوفه. یعنی شما کسایی که گره میکنن خودشونو به شخصیت ها، میبینید میگن چرا علی اون کار میکرد، این چرا اون کار میکنه، فعلا میبینید اصلا زیر میز میزنن دیگه. این در حقیقت اون دشمنم که، یعنی شما معاویه رو وقتی که یاری وجود نداشته باشه از این طرف، یه معاویه سیاسی هم هست که حالا اگه حیات سیاسی این خبیث ملعون ابن ملعون رو شما یه موقع بشین با هم دی مطالعه بفرماییم، این آدم کسیست که شیطان داره نداره هر چی داره تو این پیاده کرده، یعنی هر کاری بگید کرده در طول مدت ها. که اینم شاخ کردنی بوده که خلیفه دوم اینو تو شام شاخ میکنه. برای میدونی که اینا بنی امیه و با بنی هاشم دعواهای قدیمی دارن. خلیفه دوم با این که هی عوض میکنه استاندار، دو سال یه بار عوض میکنه، قاعده شه، به معاویه در منطقه شام دست نمیزنه، لذا یک اسلام اموی رو در اون تیکه طراحی میکنه، اسلام از سنخ اسلامهای اموی، با یک تبلیغات رسانه‌ای وسیع در حد اینکه علی وقتی در محراب شهادت شهید میشه، میگم چرا اونجا شهید شده؟ اونجا کشتنش، این نماز میخونده. در جعل حدیث، در تقسیم فضائل بین این و اون، یه موجود عجیب غریبیه. سیاسی کاری هایی که اون میکنه، نامه هایی که به امام مجتبی مینویسه، شما ببینید، میدونه که مردم تو اوج چیزن، دست برداشتن از امامان، یه نامه های بسیاری خوب مینویسه به امام مجتبی و رسانه ای میکنه نامه هاشو. یعنی خدای سیاسی کاریه، نامه هاشو رسانه ای میکنه، فشار افکار عمومی رو میاره به امام حسن. یارها هم یاری نداره. ببینید اینجوری میشه یه ماجرا، میشه صلح و بعد نهایتا میشه شهادت به همین راحتی، میشه شهادت و از اون طرفش هم میشه جریان کربلا و امام حسین و همه این چیزا. اینا درسای تاریخه. اقلا امیرالمومنین مالک داشته، هاشم مرغال داشته، نمیدونم ابن تیهان داشته، ذو شهادتین داشته، عمار داشته، این داشته، امام مجتبی کیو داره دیگه؟ خیلی ادنه که رفتن، یه دشون هم که گیره هنوز تو فضای اینه که حضرت علی بابا تموم شد، بیا الان زمان دیگه است، الان یه زمان دیگه است. خب یارم که نداشته. یه سیاسیت هم معاویه، از اون زمان، از زمان بعد از صفین، یه سیاستی داشته، یه حلقه محاصره از اون دور تنگ میکنه. میبینی که مصر رو میگیره، امراض رو میبره مصر و فلا اینها، و همینجوری این حلقه محاصره این با لشکره بسر ابن ارتات و فلا اینا میاد حلقه های ما. شما الان میبینید که در نهج البلاغه دارد که مثلا بعد غارت اصحاب معاویه، مثلا شهر انبار، شهر انبار بغل کوفه است دیگه، برای خود علیش این شخصیت رویایی مونده، میگه مالی الا الکوفه اقبضها و ابسطها، من فقط مونده کوفه الان برای من بخوام بگیرم ول کنم، مونده کوفه، مالی الا الکوفه اقبضها و ابسطها. حالا تو این شرایط بدون یار، بدون مهره، با تمام شدن قوای چیز، یعنی دیگه شیرشون کشیده شده، دیگه نمیتونن پای گاو و ماهی ولی خدا وایسن، دیگه البقیه البقیه. حالا تو این شرایط، حالا میگن چرا امام حسن صلح کرد؟ حالا امام مجتبی در این حالت که طرف مقابل داره سیاسی کاری میکنه، دقت بکنید اینجا نگید چرا امام حسین پچی، امام حسن اینجا جنگش یعنی خونش هدر دادن، اینجا جنگ ما، چون که اون طرف که اینا سابقه های قدیمی، اصلا خودش هم آدمی نیست که بخواد خودش مثلا به پیغمبر، میگه کفا بنا ملکا، ما همون پادشاه باشیم، ما خلیفه رسول الله، حالا که چی مثلا. این اگر جنگ اونجا میشد یعنی خونه هدر رفته دیگه. و هیچی میگفتن خب ما حق و معاویه است، همه گفتن حق و معاویه، معاویه آدم ظاهر و صلاحی بوده، اگه بدونید مثل اون طوله فلان فلان شدهش نبوده، یه آدم ظاهر و صلاحی بوده، چی بوده. حالا اینجا اگر امام مجتبی قدری حتی دیر، یارا هم خودشون دارن میفروشن خیلی راحت، ببینید اینی که این عبیدالله ابن عباس برادر کوچیکه عبدالله ابن عباس که 3 سال با او تفاوت سنی داره، این عبیدالله ابن عباس یه جوری شده بود که دیگه امام مجتبی میگفتن الان اینو میبینی میفرستم، همین میره خودش میفروشه. عبیدالله دو تا بچه‌ش معاویه کشته، ولی میره با 1,000,000 درهم خودش میفروشه میره. دیگه آدما خودشون میفروشن تو این شرایط. در این نقطه اگر امام مجتبی قدری حتی دیرتر بخواست صلح بکنه تموم شده بود کار. اینجا یک نرمش قهرمانانه وجود داره. ببینید برای ولی خدا، برای اینها کشته شدن به مراتب ساده تره. مهم این نیست که شما بگید آقا من میخوام برم کشته بشم فلان، شما باید وایسی کار رو درست کنی ببری جلو. حالا در این نقطه زیر صفر صلح کرده. امام مجتبی به 2 عنوان شناخته شده است، یکی انفاق، یکی هم چی؟ یکی هم حلم و صبر. این دوتا عنوان عناوینی بوده که جدی بوده توه، به خاطر همین جایگاه هم بوده، غیر اینه که اینا اصول الکرمن یه بندی رو در صلح اضافه میکنن امام مجتبی که میگن باید پول زیادی دست من باشه که بدن به خانواده هایی که در جنگ امیرالمومنین چیز شدن، لطمه دیدن. شروع میکنه امام مجتبی در طول 10 سال از زیر صفر که بهش میگن السلام علیکم یا مذل المؤمنین، تازه یه عده شروع میکنه بازسازی این خانواده ها رو کردن، به این خانواده ها رسیدگی کردن، یواش یواش یارا رو جمع کردن، یواش یواش اینا رو از اون پستی و حقارت خارج کردن. غیر اینی که اینا اصول الکرمه، یه جهت سیاسی کار امام حسن در مسئله انفاقا همینه، یعنی انفاقای هدفدار، انفاق هدفدار کردن که شما داری انفاق میکنی برای چی الان اینجا؟ خواهی باز دوباره اون جمعیت به ذلت کشیده شده رو یه دور دیگه اینجا، یعنی بازی کردن بیمهره. اینا هنر امام مجتبی، یعنی که حالا تو این صفحه اولا بازی رو به مات بکشونی، خب یعنی بازی رو تو حالت مساوی نگه داری، فعلا بازی رو تو حالت مساوی نگه داری، بعد بیمهره شروع کنی به بازی کردن و خورد خورد در طول سال هی مهره جمع بکنه. اینجا هاست که ماها اصلا ارزه این کار رو نداریم، میگه بابا ول کن آدم ها برن به کارشون، اینا که نمیتونن دست از بشریت بردارن و با حلم و نرمشی که داشتن، چون که معاویه از اون به بعد خیلی امام رو میدونه، چند مجلس امام رو دعوت کرده شام، این هست که تو شام خیلی هم تحقیر میکرده امام رو، مثلا می آورده در مجلس، خودش هم چیزی نمی گفت ولی دشمنان اهل بیت جمع که هر کی به امام مجتبی چیز می گفته فوش می دادن، دریوری می گفتن، امام مجتبی صبر می کرده. اینجا اگه بخواد عمل نشون بده باز خودشو به باد داده، صبر می کرده روی حرف ها. اینو البته جواب های درخور می داده به اینها که مثلا میگفتن تو رو میکشن، میگه آیه که شما میگی من میکشی باید میاندی مدینه اول این حرف رو میزدی نه اینجا. بعدش هم تو اگه میخوای کسی رو بکشی برو اون کسی رو بکش که اومد تو خونتون با خانومتون و بعد بچهش به ریشه تو بست، تو باید میرفتی اونو میکشتی. یعنی پته خیلی هم به همین سبک میرزه بیرون که با چیزای حقیقی ها، داستانهای واقعی که بعدن تو شام پر میشه، اصلا یعنی امروز که فلان مثلا مادرش که این پدر اینجوری مثلا تو این مجالس بخواد مثلا حالا تحقیر هم بشه، ولی خود معاویه هم چیزی نمیگفته چون خودش اوج سیاسی کاریه. میدونید که بعد از همین صلح و فلان اینا مدینه رو توهی میکنه، از مثلا میگه که مدینه رو اون محبت حکومت اسلامی رو تبدیل میکنه به شهر رقصا و آوازخونا. میدونید که یعنی وقتی که یه هنرپیشه هالیوودی اون موقع میخواسته از شام بیاد مدینه، مردم مدینه فرسخا آره استقبال میرفتن. چرا جوانی که به قول حضرت آقا جوانی که خودش فضیلت نداشته باشه میخواد از فضائل دفاع کنه؟ چجوری میخواد از فضائل دفاع کنه دیگه؟ میبینید که مسائل جنسی و فلان و خلافهای اخلاقی و این لهو و لعب ها رو معاویه تو مدینه را میندازه. کولای کیه از خودش؟ خیلی فرق داره با اون بچه ناتوش که هیچ یالیش نی تو سیاست. این که میشه که این مجموع صبر و انفاق امام مجتبی، میبینید که بعد برای چی میشه؟ مگه سوال نکرده امام حسن چرا مجبور شده امام حسن رو بکشه؟ چرا مجبور شده؟ خبر دادن که چه نشسته ای که در مدینه صدای نعلین در پشت مجتبی داره شنیده میشه دیگه، صداهای نعلین. این در طول 10 سال شروع کرد هی آدم جمع کردن، با کسی که سوال کردن که نمی کشن که. و چرا نتونست امام حسین رو مجدد بکشه؟ نه همش کارهایی که باید حالا مجزا اونم یه تحلیل تاریخی بشه، مثلا کلا تاریخ خود به سبک تحلیلی دیده بشود انشالله با همین نگاه های تحلیل، اینجا تا وضعیت هم قدری مشخص تر بشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على فاطمة وبيها وعلى أبيها بعد الموحات الله كل وليك حجة ابن الحسن صلاتك على وعلى في هذا في كل صلاة وليا وحافظ وذليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه في عواطم يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن آجاج يا ابن الحسن دو ماه براد جد غریبتون گریه کرد مجلس یرد البته صاب مجلس شما بودی ممنونتین آقا جان مجلس جدتون راه راه داد اما مگه گناه بگیم اترانا نحفظ و انت تأم الملل چی میشه دور شما حلقه بزنیم از جدتون برابر چی میشه روزه مستقیم بخونیم بی واسطه بخونیم ما گریه کردن از شما یاد بگیریم مجلس از شما یاد بگیریم از کعبه گفتیم دلمون هوایی شد کی میشه یه روز ببینیم پشت دادید و کعبه یا اهل العالم انا بقیت الله لا 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 سفره رو داره کریم اهل بیت جمع میکنه
لا 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 جناده میاد خدمت امام حاجی تمام. آقا جان اینا چیه تو تهش ریخته؟ میگن اینا پاره های جنیر منه. آقا جان چرا خودتو درمان نمی کنی؟ فرماین به مازا آل جن موت، مگه مرگم درمانی دار؟ یعنی دیگه من رفته، جای از کجی عبدالله بارد شد. جای از زینب کبرا زد تو سینه جو بارد شد. سر امام مجتبا رو به زانو گره، های های بلند بلند، گریه گریه قطرات عشق رو صورت امام مجتبا ریخت. چشای مبارکش باز کردن حسینم، چرا داری گریه میکنی؟ دارم میرم پیش پیغمبر، دارم میرم پیش پدرمون علی، پیش مادرمون فاطمه. گریه نکن، اگه میخوای گریه کنی برام خودت گریه کن. نایم کیام کیام روز خصوصی همیم دلال امام حسن مجتبا برا همینم که تو کربلا آقا خیلی لطمه خور. لا 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 اینو باید قبلش بگرد. یه چیزی به حسین گفت بعدن معلوم شد، گفت حسین داداشم بچه هامو سپردم به تو، فسفح عن سیاتهم. حسین جان اگه بچه هام خطایی کردن ازشون بگذر، یا حسن مجتبا کاش بودی کربلا. ببینی بچه هات چه کردن، السلام علی الروس المشالات. السلام علی النسمة البارزة. السلام علی الثغر المروع بالغليل. حسین
مرسی.